کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها را در فیسبوک، رادیو پارس پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می کنیم. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 18 ماه اکتبر 2020 برابر با 27 مهر ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه از محمد اصفهانی آغاز می‌کنیم. ارمغان تاریکی.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو. تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم. بگو چه کنم.
امشب پایان می‌گیرد.
سکوت نه بی تو سخن، به یاد تو بودم به یاد تو من. ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن. ببین غم تو رسیده به جانم، بگو چه کنم.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگویی که با جناب اوسانلو انجام گرفته جلب میکنم.
بر شما جناب اوسانلو و سپاس از اینکه امروز دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما و من هم سپاسگزارم که منو به این گفتگو دعوت کردید.
سپاسگزارم. جناب اوسانلو، در جلسات قبلی شما تبارشناسی نیروهای مردمی و غیر مردمی رو، جنبش های مردمی و غیر مردمی رو شما مورد بررسی قرار دادید. در اولین جلسه در مورد اسلامگرایان و اسلامیست ها صحبت کردید و بعد در مورد پادشاهی و پادشاهی خواهان، و در هفته قبل در مورد جمهوری و جمهوری خواهان صحبت کردید. پیشنهاد کرده بود که مایل هستید یک بار در مورد دموکراسی و دموکراسی خواهان صحبت بکنید. خاطر نشان بکنم که دوستی اشاره کرد، گفتش که جناب اوسانلو ایشون سندیکالیست هستند و در این رابطه البته ایشون صاحب نظر هستند، چرا وارد یک همچین بحثایی میشن؟ و تمام صحبتار شما رو مثل این که کاملا قبول نداشتن. من بهشون پیشنهاد کردم که اگر مایل باشم با شما یک مناظره بذاریم و نقطه نظراتون رو با هم در میان بذارید، و اگر که شما یا ایشون یک نظر دیگه ای دارید و میشه ثابت کرد که اگر شما دارید اشتباه میکنید و ایشون درست فکر میکنن، اینو به بحث بذاریم و بازش بکنیم. البته من مایل هستم که این کار رو انجام بدم و در فرصت مناسب این کار رو خواهم کرد که نقطه نظرهای ایشون هم بشنویم و ببینیم که چرا به صحبت شما، نظر شما ایراد دارن. در مورد دموکراسی شما میخواین صحبت بکنید. قبلا شما اشاره کرده که جمهوری بودن حتما دلیل بر این نیستش که اون رژیم جمهوری دموکراتیک هست. شما از چه منظری قرار دموکراسی و دموکراسی خواهی رو برای ما باز بکنید؟ بفرمایید.
متشکرم از پرسش شما. در مورد گفتگوی آغازینی که گفتید، خب این به زمان نیاز داره و شناخت از طرف مقابلی که قرار میخواد قرار بذاره گفتگو بکنه، و اینکه اگر با هر کدوم از این موضوعات پادشاهی خواهی یا دموکراسی خواهی یا جمهوری خواهی نظر خاصی داره، خب میتونن خودشون اول گفتگو کنن که ما با نظریات ایشون هم آشنا بشیم. بعد که با نظریات ایشون آشنا شدیم، اون وقت بشینیم در یک فرصت مناسب رو در رو به قول شما مناظره داشته باشیم. چون بدون اطلاع از پایه‌های نظری فردی که در یک موضع دیگه هست وارد گفتگو شدن، خب یه مقداری از نظر من ناشیانه است. یعنی بایستی اول اوشون هم خب بیاد درباره همین موارد نظر خودش رو عنوان بکنه و بعد وقت ما ببینیم در کدوم نقاط مشترکیم، در کدوم نقاط مشترک نیستیم، و بعد درباره اون چیزایی که مشترک هستیم و نیستیم صحبت کنیم. قسمت بعدی که اصل برنامه امروز هست، دموکراسی خواهی هست و تبار دموکراسی خواهی، که به نظر من میاد که اصلی ترین چیزی است که امروز برای جامعه ایران اهمیت داره. یعنی قبل از اون شکل و فرم تبارهای دیگه‌ای که درباره صحبت میشه و یا شاید صحبت خواهد شد، چرا که اگر یک سیستمی دموکراتیک بشود و یا دموکراسی آیین‌هایی که به پایه‌های دموکراسی مربوط میشه در اون لحاظ بشه و از کف جامعه سامان یافته بشه، اون جامعه و قدرت توده‌های مردم در نهادهایی که خودشون میسازن مستتر بشه و انقدر این قدرت اجتماعی بالا برود که حاکمین مجبور باشن به اون رأی، به اون نظر و به اون قدرت توجه بکنند، وقت عملا فرم این حکومت ها کمتر مؤثر خواهد بود بر چگونگی راهبری جامعه و به خوشبختی رسوندن مردم و یا حداقل یک زندگی نرمال برای مردم فراهم بشه، که در این وانفسهای وحشتناک ایران به خصوص و حتی بخش زیادی از خاورمیانه ما با این گرفتاری روبرو هستیم که زندگی ها چقدر در بحران و سختی و جنگ و انفجار و ترور و گرفتاری هایی که به وجود اومده به سر میبره. تبار دموکراسی خواهی رو اگه من نگاه کنم به اندازه خودم و محدودیت زمان و کاری که اینجا میخوام انجام بدیم، خب برمیگرده، خب برای اولین بار باز از این واژه های یونانی هست که دمو، خب همه میگن دیگه، دموس مردم، توده ها، و کراتیک یا کراسی یا کراسیک که باز همه اینها از ریشه قدیم یونانی میآید، به معنی خب یک سیستم حکومتی که مردم رأیشون، نظرشون، حضورشون در همه جا اصلی ترین حضور هست و حکومت عملا میشه حکومتی که خود مردم بر خودشون اعمال میدارند و یک روش سازماندهی اجتماعی هست که در وسیع ترین شکل این دموکراسی رو سامان میده. خب حالا ما اگه بیایم بگیم که این دموس یا این توده های مردم که اغلب میشن اکثریت یک جامعه و یا تمام اون جامعه، که با به اصطلاح یک شیوه سامانیافته ای که بتونه نظریات خود این مردم رو در چگونگی حکمرانی که ایجاد میکنند به اصطلاح مطرح بکنه و اجرایی بکنه. و به همین دلیل است که دموکراسی خواهی به نظر من یه مقداری حتی ریشه‌ای تر هست از این که ما جمهوری خواه باشیم و یا پادشاهی خواه، همونطوری که شما گفتید. چون وقتی که یک سیستم بره به طرف دموکراسی، یعنی پایه‌های اجتماعی اون سیستم توسط خود مردم سامان یافته میشه. پایه‌های اجتماعی چی هستن؟ یعنی در یک سیستمی مردم زندگی خواهند کرد که خودشون رو سازماندهی کردن و با قدرت سازماندهیشون قوانینی رو به اجرا میگذارن، قوانینی رو به تصویب و بعد به اجرا میگذارن که با این قوانین بتونن یک سیستم عادلانه، یک سیستم نرمال، یک سیستم خارج از فشار رو ایجاد بکنن که سیستم دموکراتیک باشه. و این دموکراسی خواهان خب کسانی هستند، تباری هستند که در طول تاریخ سعی کردند که وزن و جنبه حضور توده های مردم رو در مقابل حاکمان و حکمرانان، حالا با هر عنوانی که داشتند، به یک وزنه قوی تری تبدیل بکنند که قدرت فقط از بالا و از تصمیم گیرندگان سقف جامعه و با ابزارهایی که دارن اونها مثل ابزار نظامی یا ثروت به تمامی نتونه همه جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار بده و خب گاه هم که جامعه رو به پاشیدگی، فقر، فلاکت و گرفتاری بکشونه. پس دموکراسی خوان در طول تاریخ نهادهایی ایجاد کردند، نهادهایی که در طول تاریخ تبدیل شدن به ذره ذره مثلا به سندیکاهای کارگری، که خود همین سندیکاهای کارگری یا حالا ما میگیم کارگری فقط کارگر آچار به دست یا راننده یا مکانیک یا کارگر معدن و کسانی که فقط کار بدنی میکنن مد نظر من نیست، بلکه همه کسانی که در جامعه کار میکنن در ازای کار مفیدی که به سود جامعه هست مزد میگیرند، میشن مزدبگیران جامعه، کارگران جامعه، یا مثلا ورکینگ کلاسی که میگن یا طبقه کارگر، که اینها در نهادهای مختلف چون اکثریت جامعه میشن، یعنی دیگه شامل حال کارگر یدی و دستی میشه تا راننده، تا مکانیک، تا پرستار، تا معلم، تا هنرمندانی که خودشون صاحب کمپانی و تشکیلات نیستن، تا به اصطلاح همه کسانی که به هر نحوی کار میکنند و مزدی دریافت میکنند، یا از سیستم حکومتی و دولتی یا از کارفرمایان خصوصی و شرکت ها و کمپانی ها. الان هم که دیگه به شکلی کمپانی های جهانی اینترنتی در اومده و به هر حال ساماندهی کف جامعه که یک زمانی از دوران مثلا قرن 16 و 17 به بعد خیلی جدی تر خودشون نشون داده تا امروز جریانی مثل سندیکالیست ها یا یونیونیست ها که بعد پایه های آموزش بودن، خودشون آموزش دموکراسی بودن هم به شکل عملی و هم به شکل تئوری. در اونجا کارگرها یاد میگفتن در کنار هم بیستند، صحبت بکنند، به نوبت حرف بزنند، رأی بگیرند، بر اصطلاح درگیر نشن با هم دیگه، منافع خودشون رو بشناسونن، بشناسن هر دو طرف که با هم وارد مکالمه می شدن، و حقوقی رو که به تدریج براشون اهمیت داشت که باید از یک حقوق بهره‌مند باشن، به تدریج که در طول تاریخ مثلا مثل ساعت کار، میزان دریافت ها، دستمزد ها، امکانات ایمنی و بهداشت محیط کار و امکانات برای خانواده هاشون، نمیدونم حق عائله مندی، حق همسر و و و سختی کار، سفر، خیلی چیزا، و بعد بیمه های تامین اجتماعی و حمایت های بیمه ای و گسترده تر شدن این حمایت ها از سطح بیمه درمان به سطوح وسیع تر، که بعد دوباره خود همین سندیکاها که با هم دیگه پیوند میخورن و میخوردن یک فدراسیون ها و یا اتحادیه های کارگری یا مزدبگیران رو باز درست میکردن، بعد اینها دوباره از بینشون یا در کنارشون در بین کسانی که مثلا اساتید دانشگاه بودند و تحصیل کرده های طبقه کارگر به یه نوعی بودند، کم کم خب این خواسته ها، این بحث ها، این نیازهایی که این دموس، این توده ها داشتن رو می آمدن دستبندی می کردن، می نوشتن در بارش، جزئیاتش رو در می آوردن، لایه های مختلفش رو می شکافتن و پیدا می کردن تا به اصطلاح یک حقوق دموکراتیکی رو به خود همین مثلا فدراسیون های کارگری، به خود این مردم، به خود جامعه و حتی به حاکمانی که بودن معرفی کنن که یک جامعه زمانی میتونه ماندگار بشه و رشد بکنه که این حقوق رو برای اکثریت جامعهش، برای خودش، برای کل جامعه رعایت بکنه و این امکانات رو به جامعه باید بده. البته با زبون خوش که نمیشده، یک تقابل طبقاتی در انقلاب ها، در درگیری های مختلف، این به اصطلاح حقوق تازه شناخته می شده. و بعد اون اتاقای فکر، اون افرادی که تحصیل کرده تر بودن، فرصت آموزش داشتن، کتاب خونده بودن یا دانشگاهی بودند یا در طول تاریخ بیشتر مثلا میگن کارهای تئوریک می کردند و خردورزی می کردن روی مسائل دموز، توده های مردم و جامعه، خب بخش فکری و بخش تولید فکر این جامعه ای که میخواد در آینده دموکراتیک بشه نقش اون رو انجام میدادن. در نتیجه ما میبینیم که ضمن اینکه تقسیم کار در طول تاریخ صورت گرفته، تقسیم ثروت صورت گرفته، تقسیم طبقاتی به وجود اومده، تقسیم اجتماعی به وجود اومده و دموکراسی بر پایه همین مبارزه ها و همین تقسیم ها و همین رشدی که جامعه از ساده به پیچیده و بغرنج کرده به افکارش شکل گرفته توسط این خردمندانی که هر نسلی هر دوره یه تعدادی به هر حال یه گروه هایی که در ارتباط با مطالبات روزمره و روزانه مردم بودند، که حالا میگه مردم همون دموس و همون بیشتر از همه بخش های مثلا کارگری و تولید کننده و بخش های خدماتی، اینها رو کلاسه کردن، اینها رو دستبندی کردن و بعد بر پای اینها و در کنار هم قرار گرفتن این نیروها به تدریج چیزهایی به نام احزاب و سازمان ها شکل گرفتن، احزاب و سازمان های اجتماعی، که این احزاب و سازمان های اجتماعی خب اندیشه های مختلف رو و منافع طبقاتی متفاوتی رو دنبال کردند و به تدریج خب این احزاب که ساماندهی شدن و هر کدوم با اون ایده هایی که ارائه می دادن و راه حلایی رو که ارائه می دادن بخشی از جامعه رو به طرف خودشون جلب می کردن. و بعد برای اینکه این فرصت به وجود بیاد که بتونن این احزاب شکل بگیرن و اون سندیکاها شکل بگیرن و اون مبارزات کم کم به یه جایی برسن که به رسمیت شناخته بشن از سوی همه جامعه و حاکمان، خب طبیعی بوده که برای خود آزادی باید مبارزه می شده، که یک آزادی، یک فضای آزاد، یک حد به اصطلاح نرمالی در هر جامعه که مردم اون جامعه طلب کردن در طول تاریخ تا در اون آزادی بتونن این خواسته هایی که داشتن، مثلا خواسته های صنفی برای بهتر شدن شرایط زندگیشون، خواسته های سیاسی برای اینکه بتونن در امر مدیریت جامعه اونا هم سهیم باشن و شرکت بکنن، و خواسته های حالا فرهنگی و چیزهای دیگه که بهش به تدریج هی اضافه شده. چون اگر این آزادی به وجود نمی آمد، در چارچوب خود مبارزات مردم هم حدی از این آزادی ها پیدا شده و هر جایی که مبارزه عمیق‌تر شده، توده های بیشتری، همون دموس بیشتر، همون مس بیشتری به جامعه، به میدان اجتماعی و سیاسی جامعه وارد شدن و برای اون حقوقی که میخواستن مبارزه کردند، که یکیش همین بود که آقا من حق دارم وقتی گرسنم بتونم بگم گرسنم، من حق دارم وقتی که نان ندارم، کار ندارم، بتونم داد بزنم بگم نان ندارم، کار ندارم، و حق دارم مثلا اونطوری که دلم میخواد لباس بپوشم، یا حق دارم اونطوری که دلم میخواد صحبت کنم، یا حق دارم زمانی وقتی داشته باشم که منم اون چیزهایی که تو وجودم هست، مثل یه آواز خوندن، مثل یک هنر، مثل خط، مثل نقاشی، این چیزها رو در وجود خودم رشد بدم، و اینا تبدیل میشه به بخش‌های مختلف بنیان‌های مطالباتی که فرایند دموکراسی رو به وجود بیاره. و خب تبارش بسیار قدیمیه دیگه، از اولین جایی که مثلا تو تاریخ شاید ثبت شده که یک انسان‌هایی برای رسیدن به یک امکاناتی مجبور شدن دست به اقدام بزنن، دست به مبارزه بزنن با بخش‌های دیگه از همون جامعه‌ای که توش زندگی می‌کنن، که مثلا معمولا خب قدرت و ثروت رو به واسطه طول تاریخ و فرماسیون‌های تاریخی که در جامعه به شکلی این اتفاق افتاده و نهایتاً یه عده‌ای حاکمان شدن و یه عده‌ای محکومان شدن، یه عده‌ای طبقات تصمیم گیرنده شدن و یه عده‌ای قربانی اون تصمیمات یا مجری اون تصمیمات و تن دهنده به اون تصمیمات شدن، خب عملا این سطح از این مبارزه که اونها میخواستن تغییراتی به وجود بیارن که شرایط بهتری داشته باشن، خود به خود منجر به مبارزات آزادی خواهانه شده. پس یه بیس دیگه تبار دموکراسی خواهی، علاوه بر اینکه کف جامعه تشکیلاتی باید داشته باشه که مردم متشکل و سازمان یافته بتونن بشن و برای اینکه بتونن این سازمان یافتگی و تشکیلاتی شدن رو، مثل داشتن سندیکاها و احزاب آزاد و مستقل به دست بیارن به یه مفهوم دیگه میرسه به تدریج که بهش میگن آزادی، که برای اینکه بتونن اون خواستار رو مطرح بکنن به آزادی احتیاج دارن و این آزادی یعنی که بتونن بیان توده های مردم اونطوری که میخوان مطالبشون رو مطرح کنن، اونطوری که میخوان بتونن زندگی کنن و اونطوری که میخواهند آیندهشون باشه رو بیان کنند و آرزوهای خودشون رو، مطالبات خودشون رو بگن. خب این به چی احتیاج داشته؟ به اون آزادی. و این دوتا رکن پایه‌ای که یعنی یک سری حقوقی رو به تدریج در طول تاریخ به وجود آورده که به اصطلاح حقوق فردی میشه، حقوق اجتماعی میشه، حقوق انسانی میشه که حقوق بشر توش اومده بیرون بعد از طی هزاران سال، و همه اینا در چارچوب مبارزات گسترده بوده که همه انسان ها کردند و فضای آزادی رو ایجاد کردند و رشد خوب فرهنگ و خط و نوشته و ارتباطات و گسترش روابط انسان ها با هم دیگه که در سطح جهانی به اصطلاح ما میبینیم که یک اندیشه هایی هم مطرح میشه برای دادخواهی و آزادی خواهی، و همه این چارچوب ها یعنی تشکیلات داشتن، آزادی داشتن و قدرت رأی به دست آوردن که از همون حقوق فردی و حقوق جمعی منشعب میشه، و اینکه اون رأی به رسمیت شناخته بشه، اون نظر به رسمیت شناخته میشه وقتی که از طرف بخش بزرگی از جامعه مطرح میشه و حداقل در نظر گرفته میشه که چه خواستایی وجود داره در مرحله اول، ولی در مرحله بعدی که هی اون جامعه، جامعه بشری در هر کشوری، هر منطقه، بسته به سطح پیشرفتش، سطح رشد ابزار تولیدش، سطح رشد افکار مردمش بر پایه رشد چگونگی تولید و خدمات و سازماندهی اجتماعی که کردن، این به اصطلاح پیوندها رو در بین به اصطلاح بحث ما که تبار دموکراسی خواهی هست در دموکراسی به وجود میاره، یعنی زیربناهایی رو لازم داره که خودش اینا رو هم ایجاد میکنه در طول تاریخ بشر، انسانهای مختلف، نسلهای مختلف دست به دست که به رسمیت شناخته شدن تشکیلات مختلف مردمی هست، کارگری، کارفرمایی، رسانه‌ای کردن، و اون رسانه باز برمیگرده به آزادی که اون آزادی به وجود بیاد که بشه اخبار، حقایق، اطلاعات رو بیان کرد، و بعدش با توجه به اون تغییراتی که در کف جامعه میشه و اون تشکیلاتی که به وجود میاد در طول تاریخ، حضور تشکیلاتی مردمانی که خواستهای خودشون رو مطرح میکنن یه قدرت اجتماعی به وجود میاره در کل، که یک سطحی از مبارزه حاکمین و مبارزه مردم رو به یه تعادلی میرسونه که تو اون تعادل سطحی از آزادی ها شکل میگیره که اون آزادی ها پایه هست و لازم هست برای بیان اون خواسته های بعدی و اون خواسته هایی که هنوز به انجام نرسیده که بسیار پیچیده است و همزمانی اینا، یعنی هم تولید آزادی و استفاده از آزادی برای آزادی های بیشتر، برای امکانات بیشتر، برای سازماندهی بیشتر، و همه اینا در هم گره میخوره. حالا اگر یک جامعه بتونه از همه این دستاوردها به تدریج استفاده کنه و در قوانینی که مردم اون جامعه، حاکمان و غیر حاکمان که قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی رو در اون جامعه میچرخونن، با حضور مردمانی که هرچه بیشتر باشن و آگاهتر شده باشن برای اون خواسته هایی که دارن، در یه نقطه تعادلی قرار بگیره که دیگه کار به خشونت نکشه، کار به سرکوب و به زندان و درد سرها نکشه، و جامعه این تعامل رو پیدا کنه از هر چند طرف، نه فقط دو طرف، که بتونه به اصطلاح این خواسته های دمو مطرح بشه و با شیوهی که باز خود دمو که بعد خب تو تکامل های بعدی این به دست اومده، که انتخاب بکنن مردم کسار به عنوان نماینده خودشون از بین کارگرها، مثلا نماینده سندیکا، نه بین کارفرما، نماینده سندیکای کارفرمایی، نمایندگان حکومتی هم که معمولا خب در دولت ها هستن و بعد در پارلمان ها و یا مجلس نمایندگان و قبلا هم که مثلا در همون مهستان ها و یا شوراها و انجمن های محل، انجمن ده، اجاقهای ایلیاتی ها که میشستن تصمیم بگیرن که کوچشون رو سامان بدن، خورد و خوراکشون رو سامان بدن، و این پایه های بسیار متفاوت و رنگین هست که اگر در کنار هم قرار بگیره یک به اصطلاح نظام دموکراتیک رو ایجاد میکنه که خیلی به اصطلاح پارامتر زیادی هم داره تو جزئیاتش، ولی اساسش این است که همه از یک آزادی بیان و رفتار و کردار در حدی که به آزادی دیگران صدمه نزنه و به رشد جامعه کمک کنه و به اصطلاح کمک کنه توده های بیشتری درگیر بشن برای بهتر کردن جامعه، میشه پایه همه این دموکراسی خواهی و ایجاد یک نظام دموکراتیک که حالا اگر این سطح از آزادی که حالا تو آزادی بیان و دین و مذهب و آزادی سفر و آزادی ازدواج و بعدم در کنار خودش یه سری حقوق هم به وجود میاره، یعنی هم آزادی های دموکراتیک هم حقوق دموکراتیک ایجاد میکنه، که اگر اینها دوتایی با هم دیگه پهلو به پهلو پیش برن و بعد به خاطر اینکه این جامعه از طرف خود مردم داره اداره میشه، عملا تبدیل میشه به دولت یا یک سیستم دموکراتیک که همه تصمیم گیری هاش از کف جامعه توسط اون تشکیلاتی که اول توضیح دادیم، تشکیلات دموکراتیک مطرح و سازماندهی میشه، و توسط اون وقت اون تشکیلات دموکراتیک که سازمان‌های دموکراتیک اجتماعی هستن، چه به شکل سندیکا، چه به شکل احزاب، چه به شکل فدراسیون، چه به شکل نهادهای حالا که الان خیلی اضافه شدن، NGO ها که نان گاورنمنت اورگانایزیشن ها هستند که برای بسیاری از امور اجتماعی، از محیط زیست، حقوق زنان، حقوق کودکان، برابری حقوق همه انسان ها، حقوق حیوانات، حقوق طبیعت و امثال اون که الان شنیده میشه، همه اینها از اون اساس برابری حقوق و برابری در بیان مطالباتی که اون حقوق میخواد مطالبه بکنه برخوردار بشن. وقتی همه ناتوامان با هم در طول تاریخ تا به اینجا رسیده که نمونه هایی رو ما به عنوان مثلا جوامع، چون همه چیز هم نسبیه در امر جامعه شناسی و جامعه که الان مطرح هستن، مثلا همین جوامع اروپایی، بخش جوامع استرالیا، نم کانادا، بخش کشورهای آمریکای جنوبی و حتی آمریکا و کشورهای آسیایی تا یه حدی به شکل نسبی بخشای بنی بخشی از این دموکراسی رو در بر میگیرن و انجام میدن و اجرا میکنن و یه چیز ثابت برای همه جوامع، حتی الان میشه دید برای همه شهرها و روستاها هم نیست، سنت ها، تاریخ، فرهنگ، دین، مذاهب، سطح عمق به اصطلاح پذیرش نظر مخالف و موافق که میشه بهش بگیم آزادی های فرهنگی و کار فرهنگی برای رعایت نظر مخالف و مداوری، گسترش مدارا و مدارا و مروت در این جوامع، همه اینها و بسیاری پارامترهای دیگه که حالا همین الان به یاد من نیست که بگم، ولی همین هم خیلی زیاده شدنش، میشه یک به اصطلاح سیستم دموکراتیک یا یک جامعه دموکراتیک که تبار دموکراسی خواهان همشون معتقد به اینن که هوادار همه اینها و رعایت همه اینها و اجرایی کردن همه این سیستم و مطالبات با هم دیگهش هستن. به همین دلیل تبار دموکراسی خواهی یک تبار بسیار وسیع و گسترده است که در درون تمام اون فرم ها و شکل های مختلف به اصطلاح مثلا پادشاهی خواهی یا جمهوری خواهی یا فدرال خواهی یا شکل های دیگه، حتی سیستم های کمونگرایی و کمونی که فقط حلقه های کف جامعه رو مثلا بخشی از توریسیان های سیاسی اجتماعی در طول تاریخ و بعضی هم امروز مطرح میکنن، مثلا پروژه های مثلا آنارشیستی رو ولی نمیگن که آنارشیست یعنی بی نظمی کامل، بلکه یک نظم نوینی که دیگه به یه دولت هرمی احتیاج نداره، بلکه حوزه های شبکه های برابر میتونن در کنار هم نیازهای همدیگر رو برطرف کنن، با همدیگه گفتگو کنن در حوزه مثلا روستاها، حوزه شهرها، منطقه های کوچیک کوچیک شهری، انجمنها و انجمنهای ولایتی، ایالتی و شکلهای به این صورت، بدون اینکه به اصطلاح از بالا چیزی به اینها دیکته بشه و خود اینا باید یک فرایند بزرگتری رو از بین همین مناطق خودشون، مثل اونجا که از بین احزاب و سازمان ها با رأی عمومی و سراسری بیرون میاد و با حضور سه قوه مستقلی که همدیگر رو نظارت و رقابت میکنن که فساد و گرفتاری و دیکتاتوری به وجود نیاد، و همه این سیستما به نوعی یک سیستم غیر متمرکز هستند و از عدم تمرکز قدرت و ثروت و روابط اداری و تشکیلاتی حکومتی و دولتی در یک جای و در یک فرد و یا در یک حزب تنهایی میخوان جلوگیری بکنن، عملا که جلوی دیکتاتوری و گرفتاری هایی که امروز در بسیاری از جوامعی که این روند رقابتی و روند متفاوت بودن احزاب و اندیشه ها نیست، خود به خود به طرف یک دیکتاتوری ناخواسته حتی کشیده میشن، کشیده نشن، که این کمون ها به نوعی دیگه یک حزب سیاسی خاص نیستن، بلکه جریان های اجتماعی و مردمی هستن، مثل همین شبکه های اینترنتی که یک گروهی که یک نوعی روش و یا یک هدف کوچیکی رو حتی میپذیرن، با هم دیگه اونجا در راه اون هدف کوچیکه همکاری میکنن، که البته توی جامعه ما این خیلی از نظر من دوردست هست، چون بیشتر باز دوستان ایرانی ها، انسان هایی که در ایران در جستجوی ایجاد یک جامعه دموکراتیک هستند و از تبار دموکراسی خواهی خودشونو میدونند، چون ما در حکومت دموکراتیکی تو ایران هرگز زندگی نکردیم، که یا شاید به نسبت امروز در گذشته خیلی دور شاید یه شیوهایی بوده که من الان باید مطالعه تاریخی احتیاج داره رو اونا اشراف ندارم، ولی در این چند مدت 200-300 سال گذشته که ما باش درگیریم و 400-500 سال گذشته که باش درگیریم، حالا به جز اون چیزهای کلیداتی که صحبت کردیم، این روند دموکراتیک در کشور ما طی نشده که تبارش تبار به اصطلاح تاریخی کاملی داشته باشه. اما نشانه هایی از این که چون دمو برحال مردم وقتی با هم زندگی میکنن یک نوع روابط بینابینی هم برقرار میکنن، که به هر حال برخی از شاید احترام ها، برخی از رواداری ها، برخی از تحمل ها، برخی از همفکری ها که در هر جامعه پدید اومده، تو جامعه ما هم پدید اومده، به نوعی ریشه های برای تبار دموکراسی خواهی آینده تازه بشن.
5 دقیقه بیشتر دیگه فرصت نداریم، شما سعی کنید در 5 دقیقه صحبتتون رو جمع‌بندی بکنید، بفرمایید.
ممنونم از تذکرتون. به هر حال این به اصطلاح شاخصهای دموکراسی خواهی که در طول این گفتگو بیان کردم، یعنی پذیرش، یعنی چیزایی حتی شاید فرهنگی سیاسی باشه، پذیرش نظر مخالف، قبول گفتگو با کسی که نظرش با نظر ما یکی نیست و احترام متقابل رو پذیرفتن در گفتگوها برای رسیدن به نتیجه گیری و تلاش برای ایجاد نهاد و سازمان و تشکیلاتی که بتونه سخن و صدایی که میخوایم برسونیم، فکر میکنیم برای بهبود جامعه لازم هست انجام بشه و کار سازمان یافته شکل بگیره، یعنی همون نهادهایی که از اول قدیمی ترهاشو گفتیم که از مثل شورای ده و نمیدونم هم فکری دور اجاق نشستن تا رسیدن به تشکیل سندیکاها و فدراسیونها و احزاب و بعدا نهادهای جهانی که پرتو همینها به وجود اومدن و سازمانهای بزرگ جهانی، و پذیرش روز سطحی از آزادی برای بیان و پذیرش این آزادی به عنوان یک حق اجتماعی، همه اینها در کنار هم قرار بگیره، به علاوه اون حقوقی که ازش نام بردیم که یعنی تلاش بشه که کار، مسکن، شغل، بهداشت، آموزش، خوراک، پوشاک، نوشاک و فرصت دخالت در امور سیاسی و اجتماعی و همچنین آموزش و بهداشت و درمان برای همگان فراهم بشه در جامعه، اینها رو که کنار هم قرار بدیم، همه جریان ها، افراد، نیروها، احزاب، سازمان های عملا و واقعا در راه به دست آوردن این امکانات و به وجود آوردن یک چنین سیستمی همکاری با هم بکنن، میتونن در این مرحله بخشی از یا بخش بزرگی از تبار دموکراسی خواهان باشن، در کنار اونایی که دارن کار تئوریک میکنن که هرچه بیشتر این دموکراسی خواهی و سیستم دموکراتیک و دموکراسی های مختلف رو هم به دیگران معرفی بکنن به نسبت هر جامعه‌ای که میتونه سطحی از این دموکراسی رو در خودش داشته باشه.
بله، به هر حال اینجوری که شما بیان کردید، بدون آزادی بیان نمیشه به آزادی دست یافت که در نتیجه اون بشه دموکراسی رو پیاده کرد و در پیرامون این دموکراسی میشه سندیکا رو به وجود آورد و از حقوق افراد زحمتکش جامعه دفاع کرد. اگر که نکته پایانی ندارید، ما این برنامه رو به پایان برسونیم.
سپاسگزارم. نه، متشکرم.
خیلی ممنون از توضیح دادین جناب اوسانلو. امیدوارم که بتونیم یک روز در ایران یک رژیم رو داشته باشیم که دموکراسی به معنای واقعیش پیاده بشه و البته بتونیم با به قول معروف همون دموس آگاه، اون کراسی رو در واقع که کلمه دموکراسی از دموس و کراتوس تشکیل شده، تحقق پیدا بکنه و مردم بتونن در کنار هم خوشبخت زندگی بکنن.
آرزوی منم همینه. سپاسگزار.
روز خوب براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
شما هم همینطور.
دوستان نازنین، در یک زورخونه غزلی خونده شده و به خاطر این غزل این شخصی که خونده به 3 سال زندان محکوم شده.
وای اگر مرد گدا، یک شب سلطان بشود، مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود. هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس، جغد ویران نشین، جغد ویران نشین، مرشد مرغان بشود. سرزمینی که در آن قحط شود آب زابودی، گرچه دیوار ندارد خود زندان بشود. ای وای، گرچه دیوار ندارد خود زندان بشود. باغبانی که به نجار دهد باغش را، باغبانی که به نجار دهد باغش را، فصلهایش همه هم رنگ زمستان، فصلهایش همه هم رنگ زمستان بشود. ناخدا دلخوش این آبی آرام نباش، ناخدا دلخوش این آبی آرام نباش. وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود. ای دوست توست محبوب من.
بله، ایشون مرشد بهرام غرقی بودن که این غزل خوند و 3 سال هم براش حکم بریدن. با هم سخنان تبرزدی رو میشنویم. گوش کنید ببینید که تبرزدی صدای اعتراضش رو بلند کرده کاملا.
درود میفرستم بر شما در آستانه آبان ماه قرار گرفتیم. آبان دادخواهی و آبان رهایی. همچنین بایستی که اشاره کنم به وضعیت کرونا به ویژه در برخی از شهرهای بزرگ که ما موظفیم رعایت کنیم و به ویژه که این رژیم بیمسئولیت بیلیاقت دزد و فاسد در مسئله کرونا نیز امتحان منفی داد و علیه ملت ایران عمل کرد و امروز کشور ایران به لحاظ شرایط کرونایی جزو بدترین کشورهای دنیاست. خب ما در کشوری زندگی می کنیم که در اصل مسئولین او اون کشور یا حاکمین به هیچ عنوان مسئولیت پذیر نیستن و درست بر خلاف منافع ملت عمل می کنن. اخیراً علی خامنه ای با کنایه به رقیب خودش یا همکار خودش حسن روحانی گفتش که اونهایی که می ترسن ترس خودشون رو با مثلا عقلانیت و خرد توجیه می کنن، میگن فلان اقدام باید عقلانی باشه، در صورتی که این عقلانی گفتنشون منظور روحانی، این عقلانی گفتنشون به جهت ترسی است که مثلا از امریکا داره و روحانی هم با کنایه به ایشون میگه که مثلا امام حسن صلح کرد و بعد هم گفتش که هیچ حاکمی حق نداره اراده خودش رو بر مردم تحمیل کنه و باید قانون رو اجرا کنه. خب این میگه، اون جواب میده، اون جواب میده، این میگه، در صورتی که از آقای خامنه ای باید پرسید که خب این شجاعتی که شما ازش حرف میزنید چیه؟ شما که نترس هستید و دعوت به نترسیدن در برابر آمریکا میکنید، این شجاعت معناش چیه؟ شما که مطمئنید که آمریکا تصمیم حمله نداره و اگر هم بخواد حمله کنه به آقای روحانی و آقای خامنه ای و سران آسیبی نمیرسه، برای اینکه اونها در مخفیگاه های خودشون هستن. پس از چی باید بترسن؟ اینی که میگید که باید شجاعت داشت و نباید ترسید، معناش چیه؟ معناش اینی که بذارید تا این تحریم ها روز به روز تشدید بشه، کشور منزوی تر بشه، شرایط مردم ایران روز به روز بدتر بشه، معناش اینه دیگه، با دنیا بجنگید. آقای خامنه ای میگه ما باید با آمریکا ستیز کنیم. البته نه ستیز در میدان جنگ و نه ستیز در میدان جنگی که امثال ایشون براشون خطر ایجاد بشه، بلکه ستیز در تبلیغات سیاسی، ستیز در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و روز به روز ایران منزوی تر بشه، مردم فقیرتر و گرسنه تر بشن و به کشور رو به این روزی برسونه که الان رسونده. این شجاعتی است که آقای خامنه ای سالیانی است که از اون دم میزنه، در حالی که اگر خود ایشون برای تأمین زندگی، معاش، هزینه روزمره و مسائل دیگه مثل میلیون ها تن ایرانی یا کارتون خواب بود یا بی خانمان بود یا بی سر و سامان بود یا حقوق نگرفته بود یا امنیت شغلی نداشت، امنیت زندگی نداشت، آیا باز این حرف رو میزد؟ چقدر باید انسان ناخ بیخرد باشه، چقدر غیر مسئول باشه، چقدر در تفکرات و اوهامات خودش غرق باشه که شرایط زندگی میلیون ها تن، بیش از 60 میلیون تن ایرانی رو نبینه و دم از شجاعت بزنه. ارزش پول ملی روز به روز داره سقوط میکنه، دلار به بیش از 32,000 تومان رسیده و حضرت آقای خامنه ای یک ذره احساس مسئولیت نمیکنه، بلکه دولت مردان رو دعوت به شجاعت میکنه. میگه باید شجاعت داشته باشید در برابر آمریکا بایستید. چجور ایستادنی؟ ایستادن به این شکلی که در واقع روز به روز کشور منزوی تر بشه، تبلیغات سیاسی راه بیندازید، شعار بدید و در واقع این مردم ایران و منافع مردم ایران است که قربانی کنید. میلیون ها تن کشاورز، میلیون ها تن کارگر، میلیون ها تن نمیدونم کسانی که در واقع فرودست هستن، اینا زندگیشون در بدترین شرایط، حضرت رهبر دعوت به شجاعت میکنه و کنایه میزنه به همکاران خودش، میگه شما ترسو هستید. این شجاعت چیه؟ این چجور شجاعت که حضرت عالی خودت که رفتی در پستوها مخفی شده، حتی با یاران خودت دیگه از ترس کرونا و چیزهای دیگه جلسه برقرار نمی کنی. مردم تو خیابون و کوچه و بازار به خاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی بایستی که با کرونا دست و پنجه نرم کنن، با فقر دست و پنجه نرم کنن. حضرت عالی بدون مسئولیت، بدون پاسخگویی، برای ارضاء در واقع وهمیات خودت، برای ارضاء اون خواسته های نامشروع خودت، بدمی بر ستیز با دنیا، بدمی بر جنگ افروزی با دنیا، با علم به این که دنیا که نمیخواد به تو حمله نظامی کنه، دنیا روز به روز حلقه محاصره اقتصادی رو تنگ و تنگتر میکنه و دود اون در چشم ملت ایران میره از رتالی که چیزت نیست. این شرایطی است که بر مردم ایران تحمیل کردید و نمیخواید مسئولیت اون رو بپذیرید و هیچگاه نپذیرفتید. مردم چگونه باید زندگی کنن؟ چگونه باید ارتزاق کنن؟ معیشتشون چی میشه؟ آموزششون چی میشه؟ بهداشتشون چی میشه؟ تو بیمارستان ها مثل گوسفند با مردم رفتار میکنن. آقای خامنه ای، این شجاعتی که دم از این شجاعتی که داری ازش دم میزنی، این شجاعت چیه؟ این شجاعت معناش چیست؟ جز قربانی کردن یک ملت؟ فقط به خاطر این که به در واقع ارضا کنی اون قدرت طلبی خودت رو، اون وهمیات ایدئولوژیک خودت رو، و نشستی به زعم خودت داری با آمریکا می جنگی؟ کدوم جنگ؟ این داستان جنگ تو، این شمشیر چوبینی که گرفتی با آسیاب بادی است، نه با یک جنگ واقعی در میدان، و هزینش رو مردم ایران دارن میدن. و من چون در کوچه و بازار، در اینجا اونجا، رسانه ها، نمیدونم فضای سایبری، مرتب از من میخوان که در برابر این ظلم شما، در برابر این ظلم آشکار حکومت سکوت نکنم، من سکوت نمی کنم و مستقیما به شخص علی خامنه ای و دستیاران او در سپاه و در مراکز قدرت میگم عامل این بدبختی، این فلاکت، این فقر، این گرفتاری که بر ملت ایران تحمیل شده شمایید. چرا توپ و توی میدان رقیب میاندازید؟ البته رقیب هم عمل اکره شماست. همین روحانی امروز با خوشحالی میگه که ما از فلان تاریخ دیگه میتونیم هم اسلحه بفروشیم هم اسلحه بخریم. با خوشحالی میگه ملتی که امروز به فقر و به گرسنگی و به بیکاری و به درماندگی رسیده، کدوم اسلحه به دردش میخوره که بخره و کدوم اسلحه رو میخواد بفروشه؟ الا اون اسلحه هایی که شماها میفروشید به تروریست ها. میخواید اسلحه بده توی یمن و لبنان و نمیدونم سوریه و جاهای دیگه جنگ افروزی کنید با خوشحالی، یا برید اسلحه های چین و روسیه رو بخرید خوشحالید؟ خب اینم یکی از همین آدم های خامنه ای و این حکومت فاسده. لذا به شما هشدار میدیم، من به نمایندگی از بخشی از جامعه به شما هشدار میدم، دست از این لجاجت با مردم ایران بردارید. به بدترین شیوه ممکن مردم شما را از بین خواهند برد. مردم دیگه طاقت ندارن، دارن حرف از اسلحه میزنن، حرف از قیام مسلحانه میزنن. عامل این کار هم شخص علی خامنه ای و دستیاران اوست. چرا خجالت نمیکشید؟ چرا یک ذره فکر نمی کنید که این مملکت، این ملت مگر رعیت شما؟ مگر این مملکت ملک تلق شماست؟ چرا خجالت نمی کشید دست از سر این مردم بر نمی دارید؟ شما فکر کردید مگر توی مملکت سلطان مطلقید؟ باورتون شده سلطان مطلقید؟ باورتون شده یک ملت رو به گروگان گرفتید و خجالت نمی کشید، شر نمی کنید، مراکز نظامی و انتظامی و امنیتی و بسیجی و این چیزها رو، پولای ملت رو میرید خرج میکنید، اون ورم توی لبنان اون وقت سپاه میاد میگه ما به لشکریان فاطمیون در ایران زمین میدیم، ملت ایران زمینها رو از اینا میگیره و اینها رو از کشور ایران میریزه بیرون. این لشکر فاطمیون حواسشون رو جمع کنن. چینی ها هم اگر پاشون رو بذارن توی ایران سر همین قرارداد ننگینی که دارید میبندید، چینی ها باید بدونن مردم ایران با اونها برخورد خشن خواهند کرد، اونها رو از ایران بیرون میریزن. اگر اتفاقی براشون افتاد کشته شدن، خونشون پای خودشون. فکر کردید ملت ایران تنها هم؟ فکر میکنید که ملت ایران پناهی ندارن که هر غلطی دوست دارید انجام میدید سر این ملت؟ کدوم پاسدار با غیرتی هستش که ساکت بشینه همداستانی کنه با این حکام بی‌لیاقت فاسدی که امروز ملت ایران رو به خاک سیاه نشوندن؟ برید توی خیابونا وضع مردم رو نگاه کنید، وضع اقتصادی مردم، وضع اجتماعی مردم، وضع اخلاقی مردم، شرم کنید، خجالت بکشید. یک دانش آموز برای اینکه گوشی نداره خودش رو میکشه، اون وقت شما میخواد خاک ایران رو به فاطمیون بدید و جزایر ایران رو به چینی ها بدید و پول ایران رو بدید از روسیه اسلحه بخرید؟ شرم کنید و منتظر انتقام سخت ملت ایران باشید که ما در سالگرد آبان ماه هستیم. پاینده باشن ملت ایران، برقرار باشن ملت ایران، و با امید، با قدرت، با قوت باید بیستیم در برابر این رجاله های سیاسی. پاینده باشید و بدرود.
چو گل خندان دو دیده هم دریاست، چگونه میخندن گلی که پس مرده دل من است اون گل که از جفا مرده زمن که میبارزی که از چه مینالم همیشه میگریم دلی که افسرده تو شاهدی ایدم
I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.